رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هبده از کتاب النکاح تحریر الوسیله. یجوز للرجل ان ینظر الى جسد محارمه ما عدا العوره اذا لم يكن مع تلذذ و ریبه و المراد بالمحارم من يحرم عليه نکاحهن من جهت النسب او الرضاع او المصاهره و کذا یجوز لهن النظر الى ما عدا العوره من جسده بلا تلذذ و ریبه. در این مسئله دو جهت بحث هست، یکی این که نظر محارم به بدن همدیگر ما عدا العوره جائز است، دوم این که اگر مع تلذذ و خوف الفتنه باشد حرام است. پس یک مسئله این که النظر الی المحارم جائز ما عدا العوره، دوم این که اگر تلذذ و فتنه باشد حرامه. صاحب جواهر میفرماد راجع به جواز، میفرماد بل لعله من ضروریات الدین المعلومه به استمرار عمل المسلمین علیه فی جمیع الاعصار و الامصار. ایشون میفرماد که این مسلم است. نه ایمال اینجور صاحب جواهر اینجور میفرماد، صاحب جواهر راجع به محارم میفرماد بلا خلاف فی بل هو من الضروریات، راجع به جواز نظر الى بدن محارم میفرماد بلا خلاف فی بل هو من الضروریات. فما عن الشافعی فی وجهن، بعد جواهر رو نگاه کنید، والفاضل فی آخر حد المحارب، در آخر بحث حد محارب، و ظاهر التحریر من انه لیس للمحرم التطلع في العورة والجسد من انه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد واضح الضعف و خبر ابي الجارود دال على حمل ما ظهر على معانی مختلفه. صاحب جواهر فرمود بعضی آمدن و نسبت به عورت و جسد محارم هم اشکال کردند، گفتن نه محرم حق ندارد به همه جسد محرم نگاه کند. شافعی فی وجهن، فاضل در آخر حد محارب علامه، و ظاهر تحریر که حق ندارد به عورت و به جسد محارم هم نگاه کند و اطلاع پیدا کند. این حرف هم ضعیفه و دلیلی ندارد. صاحب جواهر ما ضعیفه، حق هم همینه، ضعیفه و دلیلی ندارد. اون وقت یه روایت از ابل جارود نقل میکنه که در اون روایت گفته زینت سه جور است، زینت الناس بیان میکنه، زینت المحارم و زینت الزوج. اشکالی که در اون روایت هست با قطع نظر از سندش این که ما ظهر را مختلف معنا کرده، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ما ظهر را مختلف معنا کرده، مازهر نسبت به مردم را صورت گرفته، مازهر نسبت به زوج را تمام بدن گرفته، مازهر نسبت به محارم را هم جسد و عورت گرفته، مازهر را مختلف تفسیر کرده اون روایت، ما این که مازهر را تازه تفسیر کرده به امور مخفیه، مثلا کل بدن را گفته زینتون لزوج. برحال جواهر را نگاه کنید، این حرف تمام نیست. حق این است که محارم به هر جزئی از بدن همدیگر میتونن نگاه کنن الا العوره، این هم خلافی نیست و ضروریاته. قول اینا هم که گفتن ضعیفه، روایت ابل جارود مرز کردم، اشکالش اینه هم ما زهر را مختلف تفسیر کرده و هم ما ظهر را به مخفیه هم تفسیر کرده، الا ما ظهر منها گفته زینت زن برای شوهر اونیش که ظاهر میشه و کل بدن است، در حالی که اون مازهر نیستش. روایت رو جواهر نقل کرد. و اما جهت دوم که اگر مع تلزز و ریب باشد حرام است، اون هم دلیلش مفروغیت المسئله عند الاصحاب. مفروغیت مسئله عند الاصحاب دلیل بر این است که اگر عن تلزز شهویه باشد یا خوف فتنه باشد، یکون النظر محرما، بل لعل حرمت نظر به محارم مع خوف فتنه او مع تلزز اشد باشد از حرمت نظر به غیر محارم مع تلزز او الفتنه، بل لعل النظر الى المحارم مع تلزز الشهویه، او النظر الى المحارم مع خوف اینکه خدای ناخواسته با محرمش عمل نامشروعی انجام بدهد، بل لعل حرمت نظر مع تلزز او الریب الى المحارم اشد باشد از حرمت نظر مع تلزز و الریب الى الاجنبیه. برای اینکه خود حرامی که راجع به محارم انجام میگیرد حرمتش چجوره؟ اشد است. زنا با محارم موجب قتل است، از زنا مع المحارم موجب للقتل، اما زنا با غیر محارم قد یوجب الحد و قد یوجب القتل او الرجم. این احتمال هم به نظر هست که بگیم اگر خدای ناخواسته به خواهرش و به مادرش یا اقوامش نگاه میکنه مع تلزز، این حرمتش شدیدتر باشد. پس دلیل بر حرمت مع تلزز او الریبم معلومیت المسئله و مفروغیت المسئله عند الاصحاب، بل لعل حرمتش اشد. مسئله 18، لا اشکال فی عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الاجنبيه من شعرها و سائر جسدها سوا اون کان فیه تلزز و ریب ام لا، و کز الوجه والکفان اذا کان بتلزز و ریبه، و اما بدونها ففیه قولان بل اقوالون، الجواز مطلقا و عدم الجواز مطلقا و تفصیل بین نظرت واحده فل اول و تکرار النظر فسانی و اهوت الاقوال اوسطها. در این مسئله دو مورد را فرموده بلا اشکال است، حرمت نظر مرد به اجنبیه در دو مورد میگه بلا اشکاله، یکی نظر به غیر وجه و کفین، نظر الرجل الى الاجنبیه به غیر وجه و کفین، الى شعرها، الى رأسها، الى رجلها، الى بدنها، این حرمتش میفرماد بلا اشکال. و همینجور حرمت نظر به وجه و کفین مع تلزز و ریبه، این هم بلا اشکال. پس در این مسئله دو مورد را تحریر میگه بلا اشکال است، النظر الى الاجنبیه غیر الوجه والکفین، نظر الاجنبی الى الاجنبیه غیر الوجه والکفین، و نظر الاجنبی الى الوجه والکفین من الاجنبیه مع الریبته و تلزز. و انما الاشکال در نگاه اجنبی به وجه و کفین اجنبیه است، این دو تا بند دستش تا بند اول، کفین یعنی تا بند اول. انما الاشکال در اینجاست که سه قولیشون نقل میکند، جواز مطلق، عدم جواز مطلق، تفصیل بین نگاه اول که بگیم جائزه و نگاه دوم که بگیم حرامه. و خود امام هم چیزی اختیار نمی کند و ظاهر این است که امام مختار خود را در این مسئله بیان نکرده، و ظاهر عدم اختیار الامام القول فی هذه المسئله، هیچ یک از این وجوه رو اختیار نکرده، برای اینکه در ذیل عبارت داره و احوت الاقوال اوسطها. خیلی خوب، ما هم قبول داریم اینه که ما هم میدونیم احوت اقوال اوسطشه که بگیم نگاه کردن مطلقا جائز نیست، اینکه مختار نی، این بیان احتیاط در مسئله است که احتیاط در مسئله اینو اقتضا میکند و ظاهر این است که امام و صاحب تحریر الوسیله چیزی را اختیار نکرده از این اقوال، بل بین الاحتیاط فی هذه المسئله. اینی که آقایون بعضی خیال میکنن در بعضی از کتب امام آمده نگاه به صورت و کف این جائزه، میگن با تحریر الوسیله نمیسازه، تحریر الوسیله گفته جائز نیست، نه خیلی این اشتباهه. در تحریر الوسیله امام هیچ قولی رو اختیار نکرده، گفته احوت اقوال دومیه، شما هم همینو میگید، همه فقها همینو میگن. اون کسی هم که میگه یجوز النظر مطلقا چه مره اول چه مره ثانیه، اگه ازش بپرسی مطابق با احتیاط کدوم قوله، میگه قوله دوم. در اینجا راجع به جهت راجع به عدم اشکال و نفی اشکال که لا اشکال فی عدم جواز نظر الرجل الا ما عدا الوجه والکفین من المرأة الاجنبیه، در نفی اشکال نسبت به حرمت به بدن اجنبیه، عدا وجه و کفین، فی نفس کلامون و شیعون سیعتی، که حالا اینجوریست که نگاه به غیر وجه و کفین این هیچ اشکالی ندارد که جائز نیست. یعنی اگر نگاه کند به روی پاش، یا مثلا نگاه کند به یک کمی از موی سرش، یا مثلا نگاه کند به یه قدری بالاتر از بند اول، این هیچ اشکالی نداره که جائز نیست. فی نفی اشکال نظر علل اجنبیه فی غیر الوجه والکفین فی النفس شیئون که یعت الکلام فی لغایل ان یقول، که اگر نگاه نگاه خائنانه نیست، معلوم نی حرام باشه، نگاه داره میکنه اما نگاه خائنانه نیست، هیچ به وسوسه و اینجور چیزا هم نمیفته. اصلا انقدر از زن بدش اومده، انقدر از زندگی زناشویی بدش اومده که هر وقت به یه زن نگاه میکنه استفراغش میگیره، اصلا به زن خودشم استفراغش میگیره. حالا این آدم اگر نگاه کند به زن اجنبیه بلا خوف ریبه بلا افتتان، بازم حرامه. این حالا فرد نادر، من حالا میدونم بس میاد، توجه بفرمایید، من عرض میکنم این که میفرمان دقت کنید چی عرض میکنم، لا اشکال فی حرمت نظر الاجنبی الال اجنبیه فی ما عدا الوجه ول کفین، هیچ اشکالی در مسئله نیست. این که میفرمان هیچ اشکالی در مسئله نیست، فی نفس شیعون، که اگر نظر اجنبی به غیر وجه و کفین نظری باشد بلا ریبه بلا تلزز، هیچ منشئیت برای فساد هم ندارد. یک زن بدقیافه بدقامتی هست که آدم وقتی بهش نگاه میکنه از زن خودش هم سیر میشه. حالا نگاه به موی سر او را هم ما بگیم این لا اشکال فی الحرمه فی النفس شیئون، من نمیخوام از من نقل کنید، من فقط برای شما دارم میگم، حالا تا برسم جهتش هم میگم. فی النفس شیئون و یعتی الکلامو فی، که بعد بحث میکنیم، معلومی اینجور باشد. بله مسئله ظاهرن اجماعیست، نعم المسئلتون اجماعیتون ظاهرن، برای اینکه شهید ثانی در مسالک میفرماد حرمت نظر الى غیر وجه و کفین اجماعیون، صاحب جوارم نفی خلاف میکند. بله مسئله اجماعی هست ظاهرن، من به اجماعش کار ندارم، اما نسبت به اشکال داشتن و اشکال نداشتنش کار دارم. یه وقت کسی میگه لا اشکال ولا خلاف فی حرمت نظر الى غیر الوجه والکفین من الاجنبیه، میگیم لا خلافش درسته، اما لا اشکالش فی نفسه شیعون. حالا بعد عرض میکنیم صحیح هم در قضیه هست و شاید صحیح هم بتونیم همینجوری معنا کنیم که نه، نظر اگر هیچ ریبه و تلزوزی درش نباشد حرمتش همه جا نتونیم بگیم. به هر حال حرمت فل جملش حرمت نظر علل اجنبیه به غیر وجه و کفین فل جمله مضافن الى انه اجماعیون یدل علیه ارتکاز المسلمین و یدل علیه اخبار وارده در استثناء نظر، اخبار وارده در استثناء نظر لمن یرید النکاح او یرید شراء امرأتن. حرمت نظر علل اجنبیه غیر وجه و کفین فل جملش مضافن به این که اجماعیست یدل بر او ارتکاز مسلمین، اصلا هر مسلمونی بگی تکفیرت میکنه، حقم داره تکفیر کنه. اگه شما بگی نگاه جایز مطلقا اگه تکفیرت کند خیلی نمیشه نابجا باش هر زد، ولی این که انو شاید تو منکر یک ضروری فقه مثلا شدی یا یک ضروری اسلام شاید شد، شاید ضروری اسلام باشد، فل جملش ارتکاز مسلمین است و لعل انکاره من انکار ضروری باشد. و روایات استثناء، روایاتی که میگد نگاه لمن یرید و نکاح او یرید و اشتراع و امرأتن، این جائزه. اینا دلیل بر اینه که نگاه بدون قصد نکاح جائز نیستش. این هم این مطلب. و اما آیه شریفه، آیه شریفه در سوره نور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. بگی خب این آیه میگه که باید مطلقا چشم پوشید، اما این آیه شریفه فالذی یبدو فی النظر، این که یا آیه مجمله و یا مفید نیست برای محل بحث ما، یا آیه مجمله ما نمیدونیم متعلق چیه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم من کل شی، اصلا چشاشون هم بذارن راه برن، یغضوا من ابصارهم من المرأة مطلقا، اصلا قیافه ی زنه که دیدن چشاشون هم بذارن، تا شما بگی وجه و کفین اون وقت چجور ازش مستثناست. یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نسبت به بعض از جاهای بدن زن، نسبت به صدیینش، نسبت به نمیدونم فخذینش، نسبت به سینه‌اش، اینجور جا خودما میخواد بگن. یا آیه مجمله قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشاشون از چی بپوشونن؟ از همه چیز. اصلا مسلمونا باید چشاشون رو هم بذارن کورکوری را برن، این مراد. یا نه یغضوا من ابصارهم به نسبت الی المرأة، اصلا تا زن رو میبینن چششون رو هم بذارن، زنای اجنبی، که در نتیجه اگه وجه و کفه اینو گفتید بگید از اینجا چی شده؟ استثناء شده. یا یغضوا من ابصارهم نسبت به بعض از مواضع اجنبیه، کلفخزین و نمیدونم صدیین، سینه، اونجور جاهایی که مظاهر شهوت است و مراکز فوران شهوته. و یا نه اصلا آیه شریفه اینو میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ما لا یحل النظر الی، چشاشون رو از اونایی که حرامه بپوشونن، چشمشون را از نگاه به اون جایی که حرامه بپوشونن. نگاه به چه موضعی از مواضع زن حرامه دلیل از او چجوره؟ ساکته. پس یا آیه شریفه مجمل است لأن المتعلق غیر معلوم، متعلق معلوم نیچیه، و یا اگر مجمل نباشد و متعلق ما لا یحل النظر الیه باشد آیه برای بحث ما مفید نیست. میگه مردها چشمشون را از زنها از اون چه که نگاهشون برش حرامه بپوشونن. چقدر حرامه؟ آیه از او ساکته. بنابراین اینی که میفرماد لا اشکال نسبت به غیر وجه و کفین في النفس شيء، بل حرمت في الجمله اجماعي است. حرمت في الجمله مناسب با سیره ارتکاز متشرعه است، انکارش کنه انکار ضروری است. روایات جواز نظر بر حرم بر استثناء نظر برش دلالت میکند، اما آیه شریفه نمیتونیم ازش چیزی در بیاریم که آیه شریفه بگد یحرم للرجل ان نظر الى الاجنبيه مطلقا، چون یا مجمل است آیه و یا آیه مفید نیستش. این مال استثناء وجه و کفه. خب این که فایده ندارد که. خب بله آیه همینو میخواد، مثل اطیع الله و اطیع الرسول امر ارشادیه، میگه چشاتو چی دشیره چی بوده اونو میفرماد، ما ابایی نداریم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم از چی؟ نگاه به چی؟ به زنها، یعنی وجه و کفه مستثنا، یعنی به زنها حتی در زیر پوشیه و چادر هم. به چی چیه زنها؟ کجا میگه؟ از کجا میگه من المرأه؟ چشات یعنی این آیه که نازل شد دیگه مسلمونا قبل از آنی که اون آیات بعدی بیاد مسلمونا چشاشون رو بستن، تا یه جا زن میدیدن چشاشون رو هم میذاشتن. قرینه خب اگه این میگی که قرینه بر فروجه، فروجه دیگه، پس گوش ندادن آقایون. چرا؟ ببینید من که میگم، من میگم حرمت فل جمله از ضروریات دین ظاهرن، حرمت فل جمله از ضروریات دین است. منکرش هم لعله منکر ضروری باشد و برگشت به کفر کند. اما اینی که بگیم غیر وجه و کفین دیگه مسلم حرامه، توجه می‌فرمایید؟ میگم دلیلش آیه شریفه میتونه اینا بگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم من کی؟ هیچی، کل ما لایه هل، ما لایه هل چیه؟ کل ما لایه هل، ما لایه هل، لایه هل چیه؟ گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. بله قل للمؤمنین یغضوا من، عامم اینجور تفسیر کرده. ما یجب ستر رو کدوم است؟ خیلی مونه عبارت روز ما یجب ستر رو چه مقدار است؟ یعنی از همه در و دیوار و دنیا، یعنی در و دیوار و دنیا. او که چیز دیگه است، زینتش به ابداع زینت غیر از اینه که اینا نگاه نکنن، اینا نگاه کردن من عرض می کنم. توجه بفرمایید والذی یبدو نسبت به آیه، این که آیه یا متعلقش برای ما روشن نیست فل آیتو مجمله، و یا متعلق ما لایه هلو نظر است ما یجب و ستر است فل آیتو غیر و مفیده. حالا بازم میایم راجع به این بحث. من حالا فل جمله بخواستم براتون عرض کنم که آیه شریفه نمیتونه دلیل بر حرمت نظر علل اطلاق باشد. این مال بحث اول که فرمود لا اشکاله، ما گفتیم لا اشکالش فی النفس شیئون، بله فی الجمله حرمتش اجماعیه و روایت و قرآن هم برش دلالت میکن. و اما این که فرمودن اگه مع تلزز و ریبه باشد حرامه، اینم که واضح است، برای اینکه نسبت به محارم هم مع تلزز و ریبه حرام است، چه برسد نسبت به اجنبیه. مسئله مفروغه است و مسلم همه فقها قبول دارن که نگاه با لذت شهوی و نگاهی که موجب احتمال فساد آدم درش میده اون یکونو حرام. این راجع به بحث اول که ایشون استثناء کردن اونجایی که غیر وجه و کفان را و لذت را. و اما بحث دوم ایشون که عمده بحث همه همینه که آیا نظر الى وجه و کفین مستثناست مطلقا، نظرتن اولا و نظرتن ثانیه بلا تلزز و ریبه، یا حرام است مطلقا یا تفصیل است، نگاه اول جائز نگاه دوم حرام. این سه قولیه که اینجا تحریر نقل کرده. و لا یخفا که محل نزاع اون نظرهای اختیاری است، یعنی نشسته اونجا میخوام نگاه کنم،
میرم که اون زنه اونجا دم بازار وایساده بهش نگاه کنم، باش صحبت کنم، راجع به ارث میخوایم صحبت کنیم، راجع به نمیدونم مسائل دیگه میخوایم صحبت کنیم. محل نزاع نگاه اختیاریه، و اما نگاه اتفاقی ظاهرا محل نزاع نیست. مسالک اینجوری اومده گفته، مسالک عبارتی داره که ازش برمیاد اینجا محل نزاع نیست. فرماد و محل الخلاف فی المرت الواقعت عن قصدن، در اون نظری که عن قصدن واقع میشد که آیا مرتبه اولش حرامه یا مرتبه اولش جائزه، لیترتب علیها الحکم الشرعی. اما ما وقع اتفاقا بغیر قصدن فلا یتعلق بها حکم اتفاقا. اما اونایی که بدون قصد بوده، من همینجوری نگاهم افتاد، او مسلم محل بحث نیست، چون جا ندارد که بگیم حرامه یا حرام نیست. اونی که اتفاقا نظر من افتاده نمیشود متعلق حکم شرعی باشد و بگیم حرامه. پس ها پس چی میگن؟ رؤیت. خب ما اینو نمیدونیم، حالا ما این اصطلاح رو نمیدونیم، این چیزیست که شهید خودش، آخه شهید عرب هم بوده، جبل آملی بوده، شهید داره اینجوری میگه. من حالا خب این نزاع عرض میکنم، شما میگی از اول نمیگیره. این عبارت شهید که خودشم عرب بوده، خیلی هم قشنگ بلد بوده اینا عربی حرف بزنن، این میگه محل کلام در نظر اونجاست، اینجا محل کلام نیست. نفرموده اصلا این خارجون خروجن موضوعیات. توجه بفرمایید، پس نظر اتفاقی محل بحث نیست، مسالک هم همین رو گفته. نعم النظر الاتفاقی على قسمین، نظر اتفاقی دو جوره. گاهی نظر اتفاقی است که مقدماتش اختیاری است و توجه التفات مع المقدمات الاختیاریه و مع الالتفات. گاهی نظر غیر اختیاری است که مقدماتش هم مورد توجه و التفات نیست. به این معنا گاهی من میدانم به علم تفصیلی یا به علم اجمالی که اگر برم بیرون نگاهم به زن نامحرم همین جوری میفته. نظر اتفاقی است اما مقدمات اختیاری است و توجه به تحقق نظر هم دارم، اما توجه به تحقق نظر با علم تفصیلی یا با علم اجمالی. گاهی نه اصلا متوجه این حرفا نیستم، راهمو کشیدم دارم میرم، اصلا ملتفت نیستم که حالا من اینجا میرم ممکنه چشم بزن نامحرم بیفتد و حرام و این حرفا، اصلا متوجه نیستم، از قضا اتفاقا نظرم به نامحرم میفتد. پس نظر اتفاقی دو قسمه، قد یکون و مقدماتها اختیاریه و مع توجه الى النظر، اما بالعلم الاجمالی او بالعلم التفصیلی، و قد یکون اتفاقیا بلا توجه الى تحقق النظر. ظاهرا مراد شهید اتفاقیه به قسم چندمه؟ دوم. چون اتفاقیه به قسم اول قابل تعلق تکلیف هست، ظاهرا نظر شهید به قسم دومه، لأنه غیر قابل للتکلیف، و اما قسم اول قابل تکلیفه. و ایشون حکم رو معلل کردن، فرمودن که لیترتب علیه الحکم الشرعی، اما ما وقع اتفاقا بغیر قصد فلا یتعلق با حکم شرعی. ظاهر لا یتعلق یعنی حکم شرعی ممکن نیست به او تعلق بگیرد. نه نظر اتفاقی و دونک عبارت المسالک، و ظاهر هم این است که نظر اتفاقی رو شهید میخواد بگه محل نزانی، که هم نظر اتفاقی است هم قبلا مورد توجه و التفات نبوده، لا عن تفصیل ولا عن اجمال. و اما اگر نظر اتفاقی است مقدمات اختیاری، توجه هم بوده به نظر اما تفصیلا او اجمالا، عبارت ایشون نمیگیره، برای اینکه ایشون تعلیل کرده که نمیتونه حکم شرعی بهش تعلق بگیرد. میفرماد عن قصد یترتب علیه الحکم الشرعی، و اما ما وقع اتفاقا بغیر قصد فلا یتعلق بها حکم اتفاقا اگر به غیر قصد باشد حکمی به او تعلق نمیگیرد اجماعا. فتأمل، که نه، از کجا میگید مراد شهید یک قسم از نظر اتفاقی است؟ شهید میخواد بگه ان نظر الاتفاقی جائز عند الکل، برای اینکه در عبارت تعلیل به عدم امکان تعلق نشده، لعدم تعلیل به عدم امکان تعلق. اگر شهید فرموده بود نظر اتفاقی جائز است چون ممکنی حکمش تعلق بگیرد، شما میگفتید اتفاقی که مقدماتش اختیاری نباشد، اما اگه مقدماتش اختیاری باشد حکم به او تعلق میتونه بگیره، چون الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. اینه که نفرموده، شهید فرموده نظر اتفاقی جائز اجماعا، تعلیل نکرده به عدم امکان تعلق حکم، تعلیل فرموده به عدم تعلق حکم. خیلی خوب، نظر شهید به این بوده که اصحاب میگن اگر نظر اتفاقی باشد حکم حرمت به او تعلق نمیگیرد، چه مقدمات اختیاری و مورد توجه چه مقدمات اختیاری و مورد توجه نباشد. پس بنابراین اگر اینجور گفتیم نظر اتفاقی تو بازار و خیابان و معابر و رفت و آمدها چه برای آدم ملتفت چه برای آدم غیر ملتفت، این از محل نزاع چه جوره بیرونه و هو غیر و بعیده، که بگیم اینجا محل بحث نیست، چون اینجا سیره بر جواز بوده، بنای بر جواز بوده، عسر و حرج لازم میاد، لسیره علی الجواز و للزوم عسر و حرج. من هر وقت احتمال میدم نگاهم به یه زنی بیفته باید تو حجره معتکف بشم، آخه این که زندگی نشد که مستلزم عسر و حرج است، مستلزم اینه که زندگی مختل بشه. بعید نیست که بگیم مطلق نظر اتفاقی محل بحث نیست. پس کجا محل بحثه؟ نظر عن قصد و عن اختیار بلا ریبت ولا تلزز. یک قول حرمته، برای حرمت به وجوه هشگانه استدلال شده، و استدلوا للحرمه به وجوه ثمانیه، هش وجه جواز ببخشید، و استدلوا للجواز به وجوه ثمانیه، با هش وجه استدلال کردن که نگاه کردن جائزه، چه نگاه اول چه نگاه دوم، به صورت و به کفین. یکی از اونا، یکی از اون وجوه اینه که وجه و کفین مرادند از ما ظهر منها فی الآیت الشریفه، الوجه و الکفین هما المراد مما ظهر منها فی الآیت الشریفه، مراد اونه. و در صحیح روایت صحیحی که از قرب الاسناد نقل شده، جواهر جاشو نقل کرده، من دیگه حالا نمیرسم از رو وسائل بخونم، در قرب از قرب صحیحی که از قرب الاسناد نقل شده، وسائل باب 109 حدیث 5، وسائل باب 109 حدیث 5، اونجا هم ما ظهر را وجه و کفین گرفته. قال سمعت جعفرا وقد سئل عما تظهر المرأة من زینتها، عما تظهر المرأة من زینتها، قال الوجه والکفین. اینی که دارد الا ما ظهر منها، حضرت ما ظهر را تفسیر کردن به وجه و کفین. این یک وجه که ما ظهر مراد وجه و کفینه، در این صحیح هم تفسیر به وجه و کفین شده. باز از تفسیر جامع الجوامع نقل شده، فی تفسیر ما ظهر انه الکفان والاصابع، و روایات دیگری که دلالت میکنه ما ظهر یعنی صورت و دو تا کف دست. این یک وجه، المراد و من ما ظهر منها المستثنا فی الآیت الشریفه، میگه زینت رو ظاهر نمی کنن الا ما ظهر، یعنی وجه و کفین. یعنی چه؟ میگه جائز، میگه هر لا یبدی زینت اون الا ما ظهر منها در آیه شریفه. ما ظهر تفسیر شده به وجه و کفین، مفسرین هم گفتن روایات هم گفتن. توجه کنید، وجه دوم صحیحه ابن سوید، علی ابن سوید، این صحیحه رو نگاه کنید، اون حرف که من اول زدم خیلی براتون گران نیاد. صحیحه ابن سوید روایت وسائل باب یک از ابواب نکاح محرم حدیث سه، باب یک از ابواب نکاح محرم حدیث سه. قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام انی مبتلا بالنظر الى الامرأة الجمیله، من گرفتار نگاه به زن خوشگلم. فیعجبن النظر الیها، پس نگاه او مرا به شگفت می آورد. فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتك الصدق و ایاک و الزنا. مردم میگن دیگه، میگن به نگاه به نظر خواهر و برادری مانعی نداره. تو مردم این معنا معروفه دیگه. سابقا تو ماشینا که میخواستن زن و مرد رو کنار هم بنشونن میگفتن به نظر خواهر و برادری. من احکام اولیه را میگم ها، و الا امروز در دنیای ما کاملا باید مردها از زنها جدا باشن. مفسده برای من به عنوان اولی میگم، نه به عنوان مفسده، به عنوان فردی کسی بگه فلانی گفت بله دیگه از این به بعد مدرسه ها پسر دختران قاطی باشن مانعی ندارد. نه من اینو نمیگم. من از نظر حکم اولی صحیحه سویدو میخونم. حضرت فرمود که لا بأس اذا عرف الله من نیتك الصدق و ایاک و الزنا. حالا یا زنا مطلق الزنا، یا زنای چشم، یا زنای خاص، یا مطلق الزنا. اگر غرض و مرضی نداری نگاه کن. وقت لا یخفا علیکم که این روایت نداره، من به صورتش نگاه میکردم. دقت کنی، میگد من مبتلا هستم به نظر الی المرأة الجمیله، زن جمیلیه که من گرفتار نگاه او هستم. فیعجبن النظر الیها، هر وقت نگاه میکنم به شگفت میام. فقال یا علی، یعنی یا علی ابن صبی، لا بأس اذا عرف الله من نیتك الصدق و ایاک و الزنا. اولا این برای همون که گفتم فی نفس شیئون، این اولا میفهمونه معیار نیته، بعدم تازه وجه و کفه این نداره. اصلا معلومه بود حضرت نپرسید به چیش نگاه میکنی، به صورتش نگاه میکنی، به سرش نگاه میکنی، به پاهاش نگاه میکنی، به قد و قیافش وقتی میره نگاه میکنی، بلند قامته به قد و قیافش نگاه میکنه. همین خیلی این روایت خوبه. من با این سیه و فی نفس شیئون، من نمیخون، من برسم ببینیم هست یا چی. من چی دارم عرض میکنم؟ میگم استدلال شده برای آقای طیبی، برای جواز و نظر الی الوجه و الکفین به چند وجه؟ هشت وجه. یکی ان المراد مما ظهر تفسیرا و روایتا الوجه و الکفین. دوم صحیحه علی ابن صبی. منتها من خواستم یه پاورقی بزنم که چشه ایهام باید ایجاد کنه. من گفتم که ایجاد نکند. ایهام چی؟ چرا؟ میگم با این پاورقی من نمیشه. این روایت نسبت به پاورقی من اشعار نداره، دلالت نداره. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ آقا شما مفاسد رو بذاری کنار، مفاسد اجتماعی عناوین ثانویه رو بذار کنار، ولی اگر عناوین ثانویه هم باشد نعوذ بالله، نعوذ بالله، ممکنه پوشی هم بزنه بره زنا کنه. عناوین ثانویه رو بذاری کنار. من عرض میکنم این روایت علی ابن صبید است و ابو الحسن روایت سیم است. میگه اینی مبت ها؟ این لذت نی، این لذت نی، نه خیر. یعجبونی یعنی نه لذت شهوی، نه لذت ازاکان من نیت که صدق مخلوق زیبای خداست نگاه میکن. اجازه من جواب طیبی ها بدم، اجازه ببرم. حالا گرفتارش شده، زن و مرد نداره که چه؟ از کجاش؟ مبتلا یعنی گرفتارم، یعنی عاشقش شدم. بله همین. اما عاشقش شدم نگاش میکنه. رفت بذار رد بشیم، بذاری رد بشیم. کی گفته؟ علت عام است. یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتك الصدق. صدق معیار است، نه صدق او. ایاک و الزنا. خلو اجازه بفرمایید. به هر حال اینم وجه دوم. حالا اصل مطلب یادتون نرد، اینم وجه دوم، برای اینکه وجه و کفین مستثنا هستن، وجه و کفین مطلقا مستثناست. وجه سوم، روایاتی که در باب احرام آمده، نصوصی که در باب احرام آمده، حتی در اون روایات دارد احرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسها. در روایات احرام میدونی صورت رو نباید پوشون، حتی در روایات احرام دارد احرام المرأه فی وجهها که صورتشو نپوشوند و احرام الرجل فی رأسها. یه زن بوده، معلوم شد خشک مقدس بوده، تو حال احرام انداخت یه چیزی رو صورتش، امام صادق صلوات الله و سلام علیه بهش اشاره کرد و کنار زد و فرمود که اینجوری مر به امرأت محرمه قد استترت به مروحت، با باد بزن گرفته بود، فامات المروحه بقضیبه عن وجهه، با چوب دستی اون باد بزن رو از رو صورت زنه برداشت. احرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل توی حج، اون همه جمعیت زن باید صورتش چیکار کنه؟ باز بگذارد. اینم وجه سوم. وجه چهارم، خبر جابر. این خبر خوبه، باب 120 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3، خبر جابر باب 120 حدیث 3. این روایتو بخونم و تمامش کنم. عن جابر الانصاری قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یرید فاطمه علیها سلام و انا معه، فلما انتهینا الى الباب وزع یده علی فدفعه، لابد مثلا در زد، ثم قال السلام عليك، فقالت فاطمه عليك السلام يا رسول الله، قال ادخل، قالت ادخل يا رسول الله، ادخل يا رسول الله، قال ادخل انا ومن معي، فقالت يا رسول الله ليس علي قناع، فقال يا فاطمه خذي فضل ملحفتك وقنعي به راسك، همون چیزی که در اختیارش از ملحفه سرتو با او بپوشون. ففعلت الى ان قال، فدخل رسول الله صلى الله عليه واله و دخلت انا و اذا وجه فاطمه اصفر کانه بطن جراده، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله مالی ارا وجهک اصفر، چرا رنگت این چنین زرد شده؟ قالت یا رسول الله الجوع، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم مشبع الجوع و دافع الزیعه اشبع فاطمه بنت محمد. استدلال به این روایت اینه که جابر آمده و به صورت حضرت زهرا نگاه کرده، اونم نگاهی که میگه دیدم صورتش زرد رنگی بود، اینم دلیل بر اینه که وجه و کفن چیان مستثنان. بقیه وجوب رو فردا انشاءالله.